تاب بدم که بری توی گارد.
نه عزیزم، هرچی تو بگی.
بابا چرا شما همیشه وسط جاده پیاده میشی؟
میخوام پیاده روی بکنم.
معلمم میگه پیاده روی برای آدمای چاق مفیده.
بله، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی ضامن سلامتی ما در جاده است. تابلوهای نصب شده به ما هشدار میدن اگر خلاف اون عمل بکنیم هم جریمه میشیم هم باعث حادثه میشیم. پس بیان قدری بیشتر به قوانین توجه بکنیم. اگر همین الان پشت فرمون هستید و در حال رانندگی، یه مقدار سرعتتون رو کم بکنید. در هنگام سرعت بالا قدرت تصمیم گیری هم کم میشه. امیدوارم با رعایت قوانین به سلامت به مقصد برسید. اینم از مزه سلامت. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم. خدافظ.
روزتون بخیر. امروز پرسیدیم از شما دوستان عزیز که آیا به خاطر سرعت غیر مجاز جریمه شدید یا نه. 2265 2876 و 3102 لطفا نظرتون رو در مورد این موضوع به ما بگید. تا آخر برنامه همچنان فرصت داریم برای اینکه در مورد این موضوع صحبت کنیم. عرض کنم که بعضی اوقات به خاطر عجله است که این اتفاق میفته، اما اگر بشینید یه حساب کتاب ساده کنید، شما با سرعت خیلی زیاد برید یا با سرعت استاندارد برید، نهایتاً یه 10 دقیقه یوروب در رسیدن به مسیر تاثیرگذاره که خیلی باز هم کارایی نداره. پس مراقب سلامت خودتون در رانندگی بیشتر از هر چیزی باشید.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتیر، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
ببین، اینی که گفتی قیمت های شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
بله، تضمین میکنه.
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست.
روزتون بخیر. اینجا برنامه به زندگی سلام کنه که از رادیو سلامت میشنوید. ما شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 تا 8 صبح در خدمت شما عزیزان هستیم. عرض کنم که امروز خدمت شما گفتم داریم در مورد چه موضوعی صحبت میکنیم و بگم سرعت غیر مجاز در رانندگی میتونه فاجعه بار باشه و عواقبی مثل تلفات مالی و یا خدای نکرده جانی همراه داشته باشه. متاسفانه کم نیستن کسایی که با سرعت غیر مجاز رانندگی میکنن و جون خودشون و دیگران رو به خطر میندازن و چقدر هم شاهد این اتفاقها بودیم و هستیم. حالا خودتون پرسیدیم با چقدر بخوابیم، چند ساعت خواب کافیه. محققان دانشگاه کمبریج انگلستان و دانشگاه فودان چین میگن 7 ساعت خوابیدن میزان خواب ایدئال برای افراد میانسال و بالاتره و خواب بسیار کم یا زیاد با عملکرد شناختی ضعیف و سلامت روان مرتبطه. ولی خب ممکنه شما به خواب بیشتری هم احتیاج داشته باشین، ولی این برای افراد میانسال به بالاست. مسابقات بین المللی روبوکاپ هم که در ایران آغاز شده. 16 دوره مسابقات بین المللی روبوکاپ آزاد ایران سال 2022 با تاکید بر فعالیت‌های علمی و درآمدزایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شد. حتما هممون با برگه‌ها و پیمک‌های جریمه که دوربین‌های ثبت تخلف ثبت کردن روبرو شدیم. تخلفات رانندگی از جمله سرعت غیر مجاز از مواردیه که جریمه‌هایی رو در بر داره. با کم و زیاد بودن این جریمه‌ها کاری نداریم. مهم اینه که مراقب سلامت خودمون و اطرافیانمون باشیم. حوالی این دقایق هر روز میز تحلیل رو داشتیم اما ارتباطمون امروز هنوز برقرار نشده. بریم نگاهی نو رو بشنویم، انشالله که ارتباطمون برقرار بشه و همکارانمون در خدمت شما خواهند بود با میز تحلیل.
صبحی خوبه که با انرژی مثبت و نگاهی نو شروع بشه. نگاهی نو
صبح زیباتون بخیر و نیکی. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. امروز میخوام در مورد خودکارآمدی با شما صحبت کنم که بسیار تاثیرگذار هست در این که شما نقش‌های فردی و اجتماعیتون رو بتونین بهتر انجام بدین. افراد خودکارآمد افرادی هستن که میتونن از ظرفیت‌های وجودی خودشون برای رسیدن به اهداف زندگیشون استفاده بکنن. برای اینکه بفهمین شما فرد خودکارآمدی هستین یا نه، چند تا نشانه لازمه. به عنوان مثال اگر شما آدمی هستین که وقتی یه چالشی تو زندگی دارین، مقابله باهاش رو هی به تأخیر میندازین، میگین حالا امروز نه، هفته بعد، ماه بعد، یا اینکه به خودتون باور ندارین، هی خودگویی منفی در مورد اون مسئله دارین، توی هدف گذینی برای زندگیتون مشکل دارین و در کل نسبت به خودتون و توانایی هاتون حس مثبت ندارین، این نشون میده که شما خودکارآمدی بالایی ندارین و اگر خارج از این حالت باشه یعنی شما خودکارآمدی بالایی دارین. حالا اگر فرد خودکارآمدی مطلوب نداره چطور میتونه اون افزایش بده؟ اولین توصیه من به شما اینه که نقاط قوت و ضعف شخصیتی خودتون رو خوب بشناسید. این شناخت به شما کمک میکنه که بتونین اهدافی رو برای زندگیتون انتخاب بکنین که با پتانسیل وجودی شما متناسب هستن، یعنی خیلی فراتر از توانایی شما نیستن که نتونین بهشون برسین. گام دوم اینه که نقاط قوت و ضعف خودتون رو وقتی شناسایی کردین، نقاط ضعف رو تقویت کنین، نقاط قوت رو هم بیشتر روش مانور بدین که پررنگ‌تر بشه. و گام سومی که باید در این رابطه شما در پیش بگیرین و بسیار اهمیت داره اینه که هدف‌هایی که انتخاب می‌کنین همش محدود و کوچیک نباشه، چون خود این باعث میشه که شما به مرور زمان انرژیتون و تواناییتون صرف امور پیش پا افتاده بشه، یعنی از حدیم امن خودتون گاهم فاصله بگیرین. منظورم ریسکای بزرگ و خطرساز نیست، ولی با توجه به پتانسیل وجودتون سعی کنین هدف‌هایی یکم بزرگتر، یکم فراتر از توانایی‌های روزمره‌تون در نظر بگیرین. این روند به شما کمک میکنه بتونین به مرور زمان خودکارآمدی رو در خودتون افزایش بدین. یادتون باشه از آدمای منفی بافت دوری کنین، خودتون هم از منفی گویی دوری کنین، بیشتر روی نقاط مثبتتون مانور بدین، هدفاتون رو متناسب با نقاط مثبتتون در نظر بگیرین تا به این صورت بتونین خودکارآمدی خودتون رو افزایش بدین.
روزتون بخیر باشه. 7:40 دقیقه ارتباطمون برقرار شد و همکارم فاطمه شهبازی قراره که این ارتباط رو صحبت کنه. خانم شهبازی در خدمت شماست.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از شما آقای حسنی و درود می‌فرستیم به جامعه مامایی کشورمون. همونطور که شما هم اعلام کردین امروز روز جهانی ماماست و قرار هست که در این بخش گفتگویی داشته باشیم با یکی از همکاران پرتلاشمون از کارشناس مجریان رادیو سلامت که کارشناس ارشد مامایی هستن، قدری و چند دقیقه راجع به روز جهانی ماما و اهمیت حضور ماماها در حوزه کادر درمان صحبت کنیم. خانم لیلا علوی. خانم علوی عزیز، عرض سلام و صبح بخیر داریم خدمتتون، این روز رو هم به شما تبریک میگیم.
سلام به شما، همینطور شنوندگان عزیز با نام و یاد خدای مهربان گفتگو رو آغاز میکنم. به همه همکارای خوبم تبریک میگم هر جایی که مشغول خدمت رسانی هستن و همینطور همکاران خوبم در رسانه ملی که میدونم تعدادی از مامای از کشورمون هم زمان همکار خبر رسانی دارن و همکار اجرا و تهیه کنندگی.
خیلی ممنونم از شما. خانم علوی، شما بیشتر از ما در جریان هستین و اطلاع دارین از مشکلات و چالش‌های مامایی در کشورمون، بارها و بارها به این موضوعات پرداختین. میدونیم که عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن دغدغه‌های زیادی دارن. بخشی از این دغدغه‌ها رو می‌خواستیم همزمان با روز جهانی ماما از زبان شما بشنویم تا اون دسته از هموطنانی که چندان آشنا نیستن با این چالش‌ها و مشکلات، اون هم در جریان قرار بگیرن. میشنویم.
ببینید، اصولا همه دنیا و همه جوامع برای برنامه حوزه سلامت از در دسترس‌ترین خدمات و ارزان‌ترین خدمات سعی می‌کنن استفاده بکنن برای اینکه سلامت افراد جامعه حفظ بشه و همینطور کیفیت اون سلامت بهتر بشه و سعی کنن که پیشگیری رو مقدمه بر درمان بدونن.
بله.
برای همین میان علاوه بر نیروهای تخصصی، نیروهایی رو تربیت میکنن که تو رشته های مختلف تو خط اول مراجعه افراد سلامت اونا رو ارزیابی بکنن. علاوه بر رشته مامایی خیلی از رشته های دیگه هم به همین شکل هست و متاسفانه ما چالش اصلی در کشورمون این هست که ما درمان محوریم، یعنی پولمون رو خرج تخت بیمارستان، تخت ICU و تربیت نیروی متخصص و فوق تخصص میکنیم که باید کرد این کارو، اما اینا حساب کتاب اقتصادی داره. یعنی یک جامعه‌ای که توسعه یافته است میاد هزینه اثر بخش برنامه ریزی میکنه، یعنی نیروهای رو تربیت میکنه در با تنوع رشته‌ای که این نیروها بتونن خدمات اولیه رو در اختیار مردم قرار بدن. ما الان اگر من یه مثالی برای شما بزنم، اگر تو کشورمون ما چالش جمعیتی داریم و اینکه در آینده با جمعیت سال خورده ما روبرو میشیم و قانون جوانی جمعیت براش نوشتیم، تو همین قانون از این نیروهایی که میشه به سادگی و با ارزان قیمتتر از نیروهای تخصصی استفاده کرد غافل شدیم. این یک بخشش جامعه مامایی هستن. ما از جامعه مامایی سال هاست که ما داریم این نیروها رو در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد، حتی ما دکترای بهداشت باروری داریم، ولی تو برنامه ریزی، تو سیاست گذاریات، در خط مقدم مراجعه افراد که دختران ما هستن از سنین بلوغ تا زمانی که ازدواج میکنن، تا زمانی که باروریشون ادامه داره و حتی بعد از اون که نیاز به مشاوره دارن، استفاده مناسب از این نیروهایی که تربیت کردیم نمی کنیم.
الان این بخشی که شما اشاره فرمودین یک بخشی از چالش‌ها و مشکلات ماماهاست. یک مشکل دیگه که واقعا وجود داره اون حمایت نکردن سازمان‌های بیمه‌گر هست. یعنی فارغ از اون تربیت و ورود ماماها به حوزه کار و فعالیت، اینه که سازمان‌های بیمه‌گر هم متأسفانه ازشون حمایت نمی‌کنه و تحت پوشش قرار نمیده. این مشکل هم وجود داره، درسته؟
دقیقاً متناسب با همین نوع برنامه‌ریزی هست. این مثلا همینه. ما اگر که می‌خوایم از بیمه استفاده بکنیم برای حمایت از مردم، بیمه باید خودش بیاد هزینه و اثر بخشش رو حساب کتاب بکنه. شما توی یک کشور توسعه یافته بیمه اگه توی نظام بیمه ایش میاد اول فرد بیمه شدهش رو جوری هدایت میکنه که به پزشک عمومی مراجعه بکنه، برای دوران بارداری فرد به ماما مراجعه بکنه، ولی ما اینجا داریم خدماتی رو حمایت بیمه ای میکنیم که خدمات حتی تخصصی و فوق تخصصی و گران قیمت ماست. ما الان برای یک بارداری طبیعی باید جوری بیمه حمایت بکنه که بیمه شده ما اول به ماما مراجعه بکنه، یعنی از زمانی که مشاوره قبل از ازدواجش، زمان ازدواجش، برنامه‌ریزی برای فرزندآوریش، اینا رو همه رو باید واقعا بیمه به شکلی هدایت بکنه، هم خودش از نظر اقتصادی اینجا دچار زیان‌های بالا نمیشه و هم اینکه مردم به شکلی هدایت میشن. چرا ما باید برای یک بارداری سالم و طبیعی مردم رو سوق بدیم به نیروی تخصصی؟
و این در شرایطی که باز هم وزارت بهداشت و سیستم نظام سلامت هم تأکید میکنن که حتما زایمان طبیعی اتفاق بیفته و این پوشش بیمه‌ای هم که نیست، حالا این مسئله رو هم قدری زیر سوال میبره.
ببینه همه اینا مثل حلقه های زنجیره. شما وقتی که خانواده ایرانی یک پزشک خانواده نداشته باشه، یک ماما برای اون خانواده نداشته باشه و همه اینا به هم متصله دیگه، بیمتون با پزشک خانواده گره خورده است، با خدمات سطح اولتون که ما الان باید واقعا این نیروهایی رو که چه رشته مامایی چه رشته دیگه به شکلی اینها رو تأمین منابع از نظر نیروی انسانی بکنیم که الان شبکه های بهداشتی ما این افراد بتونن اونجا نشسته باشن و به دختری که و حال به سن بلوغ رسیده بتونن مشاوره بدن، میخواد ازدواج بکنه مشاوره بدن، برای فرزند آوریش الان جامعه ما درسته که داره با چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم میکنه، ولی خانومای ما سن مناسب باروریشون رو دارن از دست میدن و این مشاوره های دقیق رو کی میتونه بده؟ یه نیروی متخصص جراح کارش رو باید توی اتاق عمل انجام بده یا باید برای بارداری پرخطر کنترل انجام بده. چرا این هزینه ها باید صرف میشه برای جایی که افراد دیگه به راحتی میتونن وقتشون رو در اختیار مردم بدن؟ اینا همه چالش هایی که به هم دیگه دستی، یعنی واقعا مثل حلقه های زنجیر
است. خیلی ممنونم از شما.
واقعا باید این جراحی اتفاق بیفته تو نظام سلامت ما.
تشکر میکنم از شما خانم عربی عزیز که قدر اشاره کردیم به چالش ها و مشکلات جامعه مامایی، هرچند که هر سال در چنین روزی این چالش ها و مشکلات مرور میشه، اما باز هم به سال بعد که میرسیم میبینیم که بخش اعظمی از مشکلات این عزیزان حل نشده باقی مانده. خیلی ممنونیم از شما خانم عربی گرامی، همکار محترم ما در رادیو سلامت.
سپاسگزاریم. یه مطلبی رو من در انتها بگم.
بفرمایید.
تفاوتی امسال با سالهای گذشته باید داشته باشه.
چرا؟
اگر قانون جوانی جمعیت اجرای شدنش مد نظر سیاستگزارای ما و برنامه‌ریزای ما هست، باید بدونن که غافلن از نیروهایی که میتونن خیلی بهشون کمک بکنن برای پیشبرد اهداف قانون جوانی دارن.
یعنی اجرای این قانون
مامایی هستن.
یعنی اجرای این قانون ضرورت به کارگیری و استفاده از ماماها رو دوچندان میکنه.
متاسفانه مواردی تو این قانون اومده که دقیقاً ارجاعاتش رو باز به سمت متخصصین و فوق تخصصین داده و باز از ماماها غافل شده.
خیلی ممنونیم. این هم یک چالش جدیدی بود که از زبان شما شنیدیم. سپاس از شما خانم علوی.
ممنون برای فرصتی که گذاشتین برای ماماهای عزیزمون که بعد فرصت بیشتری هم در اختیارشون قرار بدیم. بازم به همه همکاران عزیزم تبریک میگم، براشون آرزوی توفیق میکنم، به خصوص اونهایی که در مناطق صعب العبور برای نجات جان مادران و فرزندان آینده این سرزمین دارن تلاش میکنن.
یه بار دیگه ما هم به جامعه مابایی این روز رو تبریک عرض میکنیم. ممنونیم از شما خانم علوی و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند، ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دلبر خوش مهارت دلم را چرا
چراغ این ما
شدم دیدم تو را این بهترین ترانم خانه اتاباد که روشن کردی ملک ما را نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ای عشق شدی چل چرا بگین مارد دلم ما تلایت شد و بانی این نگاهت قلب ما را کشیدین کشیدی به سارت دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ای عشق شدی چل چرا بگین مارد دلم ما تلایت شد و بانی این نگاهت قلب ما را کشیدین کشیدی به سارت
شهست ثانیه با سلامت.
خب 60 ثانیه پایانی ما اختصاص داره به مطالب منتشر شده در سایت های وابسته به دولت و آنچه که مسئولان در شبکه های اجتماعی نوشتن. پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت در گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و اندونزی مطرح شد. تاکید بر گسترش روابط در عرصه های مختلف از سوی رؤسای جمهور ایران و اندونزی. وزیر میراث فرهنگی در توییتی نوشت اعتبار عمرانی ما در سال جاری 78%، یعنی بیش از 2 برابر میانگین کشوری افزایش یافته و هنوز ناچیز است. الهام آزاد عضو کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه بررسی مشکلات درمان حوزه انتخابی خود به بررسی مشکلات شهرستان خور و بیابانک پرداخت. محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه هم نوشته که جناب آقای وزیر جهاد کشاورزی 3 دهه است به بهانه حمایت از اقشار کم درآمد و ضعیف این سیاست غلط را، یعنی آزادسازی قیمت‌ها و رها نمودن مدیریت بازار و به ازای آن افزایش مبلغی به عنوان یارانه نقدی به دولت مردان دیکته کرده اید که نتیجه آن وضعیت فعلی معیشت است.
بله خیلی سپاسگزار و ممنون. این خبر آخری که خوندید من رو یاد یه توییتی افتاد که من هم دیشب خوندم، گفتم باز به بهانه این که گفتند که آرد قراره قاچاق بشه قیمتش رو افزایش دادن، در حالی که برای بنزین هم همین کار کردن و عملا اتفاق نیفتاد و جلوی قاچاقش رو نتونستن بگیرن و گفتن اون میزانی که از قاچاقش دارن صحبت میکنن چیز نزدیک 15,000 تریلیه و گفته بودن اگر مرزهای ما اینقدر نظارت روش کمه که 15,000 تریلی آرد قاچاق میشه و کسی جلوش رو نمیگیره دیگه باید ببینیم که مشکل دقیقاً کجاست که اینقدر ریشه ایه.
ممنون.
خیلی ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم، پایان هفته خوبی داشته باشید ان شاء الله. خداحافظ. اما بریم همراه بشیم با مرجان قندی در با سلامت، برمیگردیم با شما هستیم.
زباله واژه است که در اقتصاد جهانی سهمی از اقتصاد را به خود اختصاص داده. این طلای کثیف با تمام هزینه های زیست محیطی و مخرب درآمد هنگفتی در آن نهفته است و سالانه میلیاردها دلار ارزش افزوده برای اقتصاد جهان خلق می کند. سرانه روزانه تولید زباله در جهان 250 تا 300 گرم است که این میزان در ایران 600 گرم و در شمال تهران 1200 گرم است که عمدتاً به دلیل دفن غیر بهداشتی به محیط زیست آسیب می زند. در حالی که در کشورهای پیشرفته به عنوان منبع درآمد دولت و شهرداری‌ها به حساب می‌آید. حسن پسندیده مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست:
قانون مدیریت پسماند برمی‌گرده به سال 1383، یه چیز نزدیک 16-17 سال از زمان تصویب و ابلاغ این قانون می‌گذره. حالا پیش از این ما قوانین و مقررات مشخصی نداشتیم برای ساماندهی مدیریت پسماند همون شد. در یک جایی به صورت اونم محدود اشاره شده بود، مربوط به سال 1346 که شهرداری‌ها مکلف بودن فقط مکان‌هایی رو برای دفع پسماندها مشخص بکنن. اما از سال 1383 که قانون مدیریت پسماندها تهیه تدوین و تصویب شد، ما شاهد یک قانون مترقی و یک قانون جامع بودیم. بر اساس قانون مدیریت پسماندها به منظور حفظ محیط زیست از آثار حالا زیانبار پسماند از یک طرف، تحقق اهداف اصل پنجم قانون اساسی از طرف دیگه، و به منظور مدیریت بهینه پسماندها همه سازمانها، دستگاهها، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بودن که مقررات مدیریت پسماندها رو رعایت بکنن. در این قانون حدود 11 دستگاه مسئولیت حالا حوزه مدیریت پسماندها رو عهده دار هستند. در بخش مدیریت اجرایی پسماندهای عادی طبق قانون مدیریت پسماندها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهاده شده و یا در خارج از محیط شهر روستا بر عهده بخشداری‌هاست. این بخش مدیریت اجرایی پسماندهای عادی است. مدیریت اجرایی پسماندهای سندی و پسماندهای ویژه بر عهده تولیدکننده است. اما خب برای اینکه این اقدامات به صورت عملیاتی بشه و قانون به اهدافش دست پیدا بکنه، ضرورت داره که سازمان‌ها و نهادهای اساساً بالادستی اینها هم یک برنامه‌های جامع و یک برنامه‌های عملیاتی رو تدوین بکنن. برنامه بوده ولی متأسفانه به خوبی اجرا نشده.
بازیافت زباله از خانه‌های ما شروع می‌شود و تفکیک درست و اصولی می‌تواند به فرایند بازیافت کمک کند. شادی مالکی، معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران:
روزانه در شهر تهران حدود 5000 تا 5500 تن پسماند عادی شهری رو در واقع تولید میشه و داریم که به منظور مدیریت و دفعش وارد مجتمع آرادکو در منطقه کهریزدشت میشه. همچنین ما در تهران چیزی حدود 1000 تن پسماند خشک ارزشمند رو هم داریم که متاسفانه کمتر از 10% اون تفکیک از مبدا صورت میگیره. چرا این اتفاق میفته؟ دلایل مختلفی داره، مثل در واقع خلاهای قانونی و در واقع اون الزاماتی که باید باشه برای جلب بیشتر مشارکت شهروندی که الان متاسفانه این رو نداریم. ما در حال حاضر حدود 444 غرفه داریم که برای جمع‌آوری پسماند خشک ارزشمند در سطح شهر تهران اینها فعالیت میکنن. قاعدتا برای اینکه مشارکت شهروندان رو داشته باشیم باید زیرساخت‌ها رو افزایش بدیم. خب شهرداری تهران این کار رو الان شروع کرده و در حال اقدامش هست.
بر اساس اعلام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 75% زباله های تولیدی کشور مستقیما دفن می شوند، در حالی که بازیافت زباله در برخی کشورهای پیشرفته حدود 70% است.
خیلی ممنونم و متشکرم از اینکه این هفته برنامه به زندگی سلام کن رو شنیدید. برای ما بسیار بسیار باعث افتخارمون بود که شنوندگان نازنینی مثل شما داریم. این قصه هم رسید به پایان. جان شما و خاطرها من. خداحافظ.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكيةً متواصلةً متواصلةً مترادفاً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 اینجا تهران است، صدای